تو محصولات اصلی پلیمر مثل پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پی وی سی، پت، ماده های اولیه تولید کننده محصولات پلاستیکی مثل بطری نوشابه یا هر چیز پلاستیکی که شما تصور بکنید، با یه همچین ابعادی که اینجا دارین مشاهده میکنید، در واقع داره مصرف کننده اصلی در واقع یوتیلیتی موبین و فرش هستن.
اثر این اتفاقی که افتاد تو زندگی روزمره مردم چقدر هست؟
مهمترین محصولی هم که میشه گفت اینجا داره تاثیر میپذیره بحث همین شرکت های پلیمری و پتروشیمی هایی هستن که تولید کننده پلیمر یا تامین کننده خوراک شرکت های سایر در واقع شرکت های پلیمر ساز هستن. بعد یه سری محصولات مثل بنزن که ماده اولیه تولید LAB و ماده اولیه تولید مواد شوینده هستند، یعنی ممکنه خود در واقع واحد تولید کننده ماده شوینده مشکلی براش ایجاد نشده باشه، ولی چون بنزن که ماده اولیه در واقع تولید در واقع مواد شوینده هست به مشکل خورده و حدود 88% ظرفیتش هم وابسته هستش در واقع به موبین و فرج، خب این طرف ماده اولیه به مشکل میخوره، تامین خوراک به مشکل میخوره و قطعا در اون سمت هم مشکل پیدا خواهید کرد. حتی ممکنه ما تو کوتاه مدت موضوع کمبود هم داشته باشیم که این همه اینا برمیگرده به اینکه سیاستگزار چه سیاستی رو در واقع اتخاذ بکنه که در نهایت ما بتونیم شاهد باشیم که به چه سمت و سوی خواهیم رفت.
وقتی صحبت از صنعت پتروشیمی میشه و ارزاوریش برای کشور، معمولاً ذهن‌ها میره به سمت محصولاتی مانند پلیمرها، کودهای شیمیایی و غیره. اما پشت تولید خطوط تولید این محصولات یک شریان حیاتی وجود داره به اسم یوتیلیتی سازها و شرکت‌های زیرساخت که ارائه دهنده بعضی از خدمات به این شرکت‌های پتروشیمی هستند. شرکت‌های زیرساختی که اگر یک ساعت متوقف بشن بسیاری از خطوط تولید در دو منطقه ماهشهر و عسلویه میتونه متوقف بشه و زیان‌های زیادی رو به اقتصاد کشور بزنه. امروز همراه آقای سیاوش وفا، کارشناس ارشد حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در کیان لایف در استودیو هستیم تا به بررسی این شرکت‌های یوتیلیتی ساز در ایران بپردازیم و اینکه اونها چه نقشی دارن و چرا قلب تپنده صنعت پتروشیمی محسوب میشن. سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بیننده‌های محترم، در خدمتتون هستم.
من فکر می‌کنم به عنوان اولین سوال بهتر خیلی ساده یه توضیحی بفرمایید راجع به این که اصلا یوتیلیتی ها در واقع چی هستن، چه کارایی دارن و در مورد دو شرکت مهم فجر و موبین در ماهشهر و عسلویه یه توضیحی بدین که ببینیم کارشون چی هست.
خواهش میکنم. خب ببینید، شرکت های پتروشیمی به یک سری زیرساخت نیاز دارن، یک سری منابع انرژی نیاز دارن که بعضا میتونن خودشون در واقع توی واحدهای تولیدیشون این حالا زیرساخت رو داشته باشن یا به صورت متمرکز یک شرکتی مثل موبین و فجر در واقع این زیرساخت رو داشته باشه و تامین کننده یوتیلیتی و منابع انرژی نظیر برق، گاز، بخار، اکسیژن یا هر منبع اولیه‌ای هستش که عملیات اصلی این واحدها رو در واقع باعث میشه که اینا بتونن عملیات خودشون رو انجام بدن. من اگه بخوام به محصولاتی که از سمت یوتیلیتی سازها در واقع تأمین میشه برای شرکت‌های پتروشیمی بهتون بگم که مهمتریناشون بحث برق هستش، تولید کننده برق هستن این شرکت‌ها، تولید کننده اکسیژن، بخار، حتی در واقع بخشی از آب خنک کننده این شرکت‌ها رو در واقع تولید می‌کنند و حتی تو بحث انتقال گازم که چه به صورت گاز سوخت باشه چه خوراک باشه، در واقع بخشی از گاز شرکت‌های خدمت شما عرض شد که پتروشیمی هم از طریق همین شرکت‌های یوتیلیتی تأمین میشه. ما دو نوع شرکت در واقع ما به دو صورت میتونیم اشاره بکنیم که در واقع یوتیلیتی سازها کار میکنن، یکی متمرکز و غیر متمرکز. یه سری شرکت های پتروشیمی هستن که به صورت متمرکز در واقع یک یوتیلیتی، یک شرکت یوتیلیتی مثل موبین و فجر ساخته شده برای اینکه به چندین شرکت پتروشیمی بتونه خدمات برسونه و یه سری شرکت ها خودشون جداگانه اومدن زیر ساخت های یوتیلیتیشون رو در واقع تأمین کردن، ساختن و دارن استفاده میکنن که این شرکت هایی هستن که به صورت غیر متمرکز از یوتیلیتی استفاده میکنن.
در واقع میتونیم بگیم که پس این دوتا شرکت، یا حالا اگه دماوند انرژی هم بهش اضافه بکنیم، میتونیم بگیم که هاب انرژی و خدمات در منطقه ماهشهر و عسلویه هستن؟
بله قطعا. در واقع شما اگر تصور کنید اکثر شرکت هایی که توی منطقه ماهشهر، شرکت های اصلی که توی منطقه ماهشهر و عسلویه دارن فعالیت میکنن، عملیاتشون کاملا وابسته است به این شرکت‌های یوتیلیتی که توی این منطقه هستن و منابع اولیه انرژیشون رو از طریق همین شرکت‌های یوتیلیتی دریافت می‌کنن. پس دقیقاً حرف شما به نظر من درسته و میشه واقعا بگیم که این شرکت‌های یوتیلیتی قلب تپنده پتروشیمی ما هستن، با توجه به اینکه یک ظرفیت خیلی زیادی از محصولات پتروشیمی ما هم تو همین منطقه ماهشهر و عسلویه در واقع ساخته شده و هستش.
خیلی نگاهی داشته باشید به کار کرده دو تا شرکت که شما زحمت کشیدین تهیه کردین.
خواهش میکنم. خب این موقعیت پتروشیمی موبین توی منطقه ویژه عسلویه هست که مشاهده میکنید. حالا قسمت سمت چپ تصویر دماوند انرژی هستش که یک سری شرکت های پتروشیمی رو داره تأمین میکنه یوتیلیتیشون رو.
بله.
و موبین انرژی هم که قسمت سمت راست شما مشاهده میکنید، حالا با خط قرمز رنگ نمایش داده شده، یک سری شرکت های دیگر رو داره تأمین یوتیلیتیشون رو انجام میده در منطقه در واقع عسلویه. خب اگر بخوایم صحبت کنیم که ببینیم چقدر ظرفیت در واقع این یوتیلیتی سازها هست به تفکیک تولیداتی که دارن، ما موبین رو داریم که فقط یه چیزی هلوش 5 میلیارد متر مکعب گاز به پتروشیمی ها میرسونه. خب گاز میشه گفت یکی از مهمترین، هم به عنوان ماده اولیه شرکت های پتروشیمی استفاده میشه، هم به عنوان سوخت شرکت های پتروشیمی استفاده میشه، که در واقع گاز بعد از این که به این شرکت موبین میرسه در واقع منتقل میشه به شرکت های پتروشیمی همجوارش و از این طریق میتونن در واقع استفاده خودشون از گاز داشته باشن. بحث نیروگاه برقش هست که تقریبا سالانه 2000 مگاوات ساعت موبین در واقع ظرفیت تولید داره، که البته 1000 مگاواتش تقریبا میشه گفت که فعالیت میکنه. خدمت شما عرض شود که واحد اکسیژنش حدود 2 میلیارد متر مکعب در سال. انواع گازهای صنعتی که حالا هوای ابزار دقیق هست، میشه گفت هوایی که خیلی به صورت دقیق توی بحث پتروشیمی به صورت فنی استفاده میشه، خیلی در واقع فنی هست این موضوع، حدود 150 میلیون متر مکعب. واحد نیتروژن رو داریم، واحد بخار رو داریم و همه این محصولاتی هستن که در واقع تامین کننده خوراک، میشه گفت مواد اولیه یا منابع اصلی تولید در واقع شرکت های پتروشیمی هستن. مصرف کنندگان اصلی شرکت هایی که در واقع دارن از موبین استفاده میکنن کدوم شرکت هان؟ زاگروس پتروشیمی زاگروس، زوراک زاگروس پتروشیمی پردیس، پتروشیمی جم، جم پیلن، آریا، نوری، مروارید و پارس. عمده این شرکت ها شرکت های پلیمرساز هستند، در کنارشون شرکت هایی که کود شیمیایی تولید میکنن، متانول تولید میکنن. و اگر بخوایم در مورد فجر هم صحبت کنیم توی منطقه ماهشهر، خب این موقعیت پتروشیمی فجر توی ماهشهر هست، همونطور که میبینید شامل دو تا فاز، فاز یک و فاز دو، که در واقع تامین کننده یوتیلیتی شرکت های مصرف کننده هستن که توی نقشه هم مشاهده میکنید، که حالا من تو اسلاید بعدی کامل تر خدمتون توضیح میدم. باز اینجا ما یه واحد نیروگاه برق داریم، واحد اکسیژن رو داریم، هوا، نیتروژن، بخار، دقیقا همون چیزی که مشابه موبین شما مشاهده کردید اینجا هم توی فجر داره اتفاق میفته، حالا با ظرفیت های بیشتر. مصرف کنندگانشون کدوم پتروشیمی ها؟ پتروشیمی های اروند، مارون، امیرکبیر، تندگویان، خدمت شما عرض شود که فناوران، کارون، بوعلی، خوزستان، قدیر، پتروشیمی در واقع بندر امام هم که خب با علاوه بر این که خودش یک واحد جداگانه یوتیلیتی داره، اما یه بخش کوچیکی از در واقع یوتیلیتیش رو از خود فجر هم تامین میکرد به اضافه پتروشیمی تخت جمشید، که میگم عمده این پتروشیمی ها بحث پلیمر در واقع کشور تامین کنن یا تامین کننده خوراک پلیمر هستن.
یه تفاوت ساختاری توی اینا باید وجود داشته باشه نه؟ میخوام ببینم چه تفاوتی بین فجر و موبین هست.
ببینید خب منطقه ماهشهر منطقه قدیمی تری هست نسبت به منطقه عسلویه. مناطق در واقع پتروشیمی های موبین و فجر یا تامین کنندگان یوتیلیتی موبین و فرش دهه‌های 70 و 80 وارد در واقع عرصه پتروشیمی ها شدن و تامین کننده پتروشیمی ها. قبل از این خیلی از پتروشیمی ها مثل همین بندر امام بودن توی منطقه ماهشهر که در واقع خودشون اومدن و واحدهای یوتیلیتی خودشون رو توی شرکت‌های خودشون تامین کردن، ساختن. اما خب نکته که وجود داره اینه که توی بحث منطقه عسلویه عمده شرکت‌ها، عمده پتروشیمی‌ها مصرف کننده اصلی همین در واقع یوتیلیتی هستن و موبین هستن و به خاطر همین احتمالاً آسیب‌پذیری بیشتری از این منطقه داشته باشیم. نکته دیگه که در واقع بحثش هست، خب یک زیرساختی توی فجر وجود داره که برق سراسری رو به خود در واقع شرکت فجر وصل می‌کنه و این به این منظور ساخته شده بود که برق اضافی که توی فجر در واقع تولید میشد بتونه به شبکه سراسری منتقل بشه که این احتمالاً بتونه در آینده مثلا به صورت عکسش هم استفاده بشه، یعنی ما بتونیم برق شبکه رو انتقال بدیم به فجر و یه بخشی از در واقع تامین برقمون رو بتونیم از این طریق انجام بدیم. حالا با توجه به حملات اخیری هم که وجود داشته به نظر میاد که خب این یک نکته مثبت میتونه برای فجر باشه و شاید بشه از این طریق بخشی از اون در واقع حالا خسارات وارده رو جبران کرد.
نوسان برق این اجازه رو بهشون میده؟ یعنی من فکر میکنم اون برق شهری متفاوت باشه یکم.
ببینید این زیرساخت ساخته شده بود که بتونن در واقع از طریق فجر انرژی به شبکه برق سراسری انتقال بدن. اینکه چقدر به لحاظ فنی امکان پذیر باشه که در واقع بتونه از شبکه سراسری به فجر انتقال بدن ما هنوز از ابعاد فنیش مطلع نیستیم، که ولی صحبت هایی که شده در واقع حالا اطلاعاتی که در حال حاضر موجوده صحبت از این هستش که ممکنه بشه از این تأسیسات به نحوی استفاده کرد برای اینکه بشه در واقع بخشی از این برق رو تامین کرد. هنوز به لحاظ فنی اطلاعات کاملی نداریم که واقعا این امکان پذیر هست یا نه، ولی زیر ساختش وجود داره.
از صحبت‌های شما برداشتم اینه که پس احتمالاً منطقه عسلویه آسیب بیشتری رو الان میتونه دیده باشه از بابت اینکه وابستگی بیشتری شرکت‌ها به موبین دارن.
بله، عرض کردم خدمتتون اکثر شرکت‌هایی که توی منطقه عسلویه هستن به دماوند انرژی و خود در واقع موبین انرژی وابسته هستن. اما توی منطقه ماهشهر بعضن یه سری شرکت‌ها رو می‌بینیم مثل بندر امام که در واقع واحد یوتیلیتی جداگانه دارن. البته من این نکته رو هم بگم توی حمل تأخیر خود واحدهای یوتیلیتی شرکت‌های جداگانه هم تحت حمله قرار گرفته و مثلا خود بندر امام هم واحد یوتیلیتیش بهش حمله شده. یعنی اینطور فکر نکنین که شاید مثلا اگر همین موبین انرژی یا فجر انرژی هم نبودن احتمالاً باز هم ما شاهد حملات گسترده تر به خود پتروشیمی.
اتفاقا سوال بعدیم شاید به این موضوع یکم ارتباط داشته باشه، اینکه اگر در واقع یوتیلیتی در مناطق متمرکز باشه مثل عسلویه و ماهشهر توی دوتا شرکت، این مزیت یا ریسک در شرایطی که الان داریم؟
ببینید هم میتونیم بگیم مزیت هم میتونیم بگیم ریسک. از چند جهت میشه به این موضوع نگاه کرد. مزیتش از این بابته که خب اصلا موبین و فجر برای این ساخته شدن که صرفه اقتصادی داشتن نسبت به اینکه هر پتروشیمی بخواد جداگانه برای خودش یه واحد یوتیلیتی داشته باشه. خب این یک مزیت در واقع ایجاد میکنه برای شرکت‌های مصرف‌کننده که با هزینه کمتر میتونن یوتیلیتیشون رو تامین کنن. خب یه ریسکی هم اینجا وجود داره، شما اگر این شرکت یوتیلیتی نباشه همه شرکت‌های مصرف کننده در واقع تولیدشون از کار میفته و عملیاتشون متوقف میشه. ولی یه نکته دیگه هم وجود داره، مثلا شاید اگر بخوایم از جنبه شرایط فعلی بخوایم بهش نگاه کنیم که حملات اخیر که اتفاق افتاده، من اینطور میگم که شما تصور بکنید اگر هر شرکت پتروشیمی واحد یوتیلیتی جداگانه خودشو داشت احتمالاً باز همین حملات انجام میشد، ولی حملات گسترده تر به شرکت‌های پتروشیمی که احتمالاً هزینه ها رو برای ساخت مجدد در واقع بیشتر میکرد و مدت زمان بیشتری هم احتمالاً نیاز بود برای بازسازی در واقع واحدهای یوتیلیتی. ولی خب تو شرایط فعلی حداقل میشه امیدوار بود که با یه هزینه کمتر و صرف زمان کمتر ما بتونیم این واحدهای یوتیلیتی رو به مدار برگردونیم و مجددا شاهد این باشیم که تولید شرکت‌های پتروشیمی از سر گرفته بشه.
شما توی اسلایداتون به ارزش جایگزینی توی هر دو شرکت اشاره کرده بودین، ولی سوال من اینه الان با توجه به آسیب‌هایی که این دو تا شرکت دیدن و خب خیلی از شرکت‌های منطقه الان خط تولیدشون متوقفه، فکر می‌کنید که چقدر ممکنه برآوردتونه که چقدر باید هزینه کنیم و چقدر زمان می‌بره دوباره برگشتن این دو تا شرکت به مدار؟
ببینید، ما تقریبا ارزش جایگزینی فج 2.5 تا 2.7 میلیارد دلار هست و موبین حدود 2.5 میلیارد دلار. البته که ما وقتی از ارزش جایگزینی صحبت میکنیم منظورمون اینه که این شرکت رو ما بخوایم از صفر بسازیم. حالا البته این نکته هم اشاره بکنم، خب به خاطر شرایط تحریمی که داریم معمولا مدت زمان پروژه های ما خیلی بیشتر میشه و ممکنه هزینه هایی هم که برای در واقع ساخت یک پروژه انجام بدیم بیشتر از هزینه ای باشه یا ارزش جایگزینی باشه که شما مشاهده میکنید. ولی نکته‌ای که الان وجود داره اینه که خب ما نیازی به بازسازی مجدد، یعنی نیازی به ساخت مجدد از صفر تا صد این شرکت‌های یوتیلیتی به نظر میرسه که نداریم. خب صحبت‌هایی شده در مورد اینکه میزان خسارات چقدر بوده تو حملات اخیر، در حد حرف، در حد صحبت، ما هنوز اطلاعات کاملی نداریم که دقیقاً میزان خسارات چقدر بوده. هیچ‌جا به صورت شفاف و خدمت شما رسمی اعلام نشده که الان میزان خسارات چقدر بوده، ولی در حد شنیدن بوده که احتمالاً توی فجر ما یک سری در واقع بخشی از برق تولیدیمون از کار افتاده و احتمالاً خسارات توی موبین بیشتر از فجر باشه، یعنی حتی فراتر از بحث برق رو ما آسیب دیدگی توی بحث موبین داریم. اما اگر فقط واحد برق این دو تا در واقع پتروشیمی رو، این دو تا شرکت رو بخوایم در نظر بگیریم، حدوداً برای موبین حدود 500 میلیون دلار و برای فج حدود 700-800 میلیون دلار احتمالاً هزینه نیازه برای اینکه فقط واحد نیروگاهشون رو تامین کنن و حدود یک سال حداقل ما برآوردمون اینه که زمان ببره برای اینکه این بازسازی انجام بشه. اگر بخواد از صفر تا صد این شرکت ها ساخته بشن احتمالاً بیش از 2 سال زمان خواهد برد. من حدسم اینه، برآوردم اینه که بین 3 الی 5 سال با توجه به شرایطی که توی کشور حاکمه بخواد مثلا یک واحد یوتیلیتی مثل موبین یا فجر از صفر ساخته بشه. ولی خب ما بعید میدونیم که نیاز به یه همچین در واقع موضوعی باشه و همین بازسازی احتمالاً کفایت بکنه.
و باقی محصولات یا خدماتی هم که میدن مثل بخار فکر میکنم به برق ارتباط، یعنی تا وقتی برق راه نیفته.
خیلی از این واحدها، یک نکته مهمی که هست، اگر ما فقط بخش برقمون آسیب دیده باشه میتونیم امیدوار باشیم، حالا به یه هر نحوی، به طور مثال همون نکته که خدمتون عرض کردم، از طریق شبکه سراسری بتونیم برق رو تامین کنیم برای موبین یا فجر و در واقع بتونیم یه بخشی از اون تامین در نیازی که وجود داشته رو تامین کنیم از طریق شبکه سراسری. ولی اگر واحدهای دیگه هم آسیب دیده باشن، به طور مثال واحد هوا یا واحد بخار اگر آسیب دیده باشه، این برق حتی اگر وجود هم داشته باشه شما دیگه واحد بخاری نداری که بخوای بخار مورد نیاز شرکت‌های در واقع پتروشیمی رو تامین کنی و همینطور این توقف تولید ادامه پیدا می‌کنه. یعنی حتی اگر شما برق هم داشته باشی، زمانی که بخار نداشته باشی، هوا نداشته باشی، منابع اولیه نداشته باشی، بله شما باید انتظار داشته باشی که در واقع این توقف تولید ادامه دار باشه.
خب بریم سراغ به نظرم مهمترین سوالی که میخوام تو این برنامه داشته باشیم، این که اثر این اتفاقی که افتاد تو زندگی روزمره مردم چقدر هست؟ ببینیم، ما میدونیم که از خونه هامون گرفته تا شرکت هامون تا ماشینایی که سوار میشیم، هر آنچه که استفاده میکنیم به محصولات پتروشیمی وابسته هستش، یعنی پایه ساخت اونها یه جور محصول پتروشیمی هست و حتی غذا توی اوره ما غذا هم دچار آسیب خواهد شد، امنیت غذایی. میخوام ببینم که با اتفاق اخیر دقیقاً کدوم بخش از زندگی مردم دچار مشکل خواهد شد، یعنی ما چه کمبودی ممکنه پیدا کنیم و با چی رو قرار لمس کنیم، چه کمبودهایی؟
خب ببینید، شرکت هایی که وابسته بودن به در واقع موبین و فج، من اگر اسلاید بعدی رو خدمتتون نشون بدم. این اسلایدی که مشاهده میکنید کل ظرفیت هایی هستش که مستقیما در منطقه ماهشهر و عسلویه در واقع وابستگی دارند به مناطق ماهشهر و عسلویه. حالا این اسلاید عمدتا در مورد محصولات پلیمری هست. ما داریم در مورد هر محصولی صحبت میکنیم که جنس پلاستیک داره. مگه بخوام خیلی ساده تر بگم، هر آنچه که شما تصور بکنید از اجناس پلاستیکی، از یک نایلون فریزر شما در نظر بگیرید تا لاستیک، حتی مواد شوینده و در واقع هر نوع ماده‌ای که محصولی که توش مواد در واقع شیمیایی به کار برده شده و پلاستیکی هستش، از این پلیمرها داره ساخته میشه. همینطور که تو این اسلاید هم حالا مشاهده میکنید، ما کاربورد ها هم گفتیم توی بحث لوله کشی، بحث بسته‌بندی، موضوع غذایی که شما میفرمایید حالا جدا از بحث اوره کشاورزی که تحت تاثیر قرار گرفته، که البته ما فکر میکنیم اتفاقا یکی از کمترین آسیب ها رو به لحاظ تامین نیاز داخل همین اوره کشاورزی میبینه، تو بحث بسته‌بندی ما یه مشکل اساسی خواهیم داشت و ما فکر میکنیم که بحث محصولات بسته‌بندی اینجا با مشکل مواجه خواهد شد، بحث محصولات پلاستیکی خانگی و هر آن چیز پلاستیکی که شما تصورش رو بکنید. ببینید دو تا منطقه ماهشهر و عسلویه به تنهایی حدود 70% ظرفیت کل تولید پلیمر ما رو دارن تشکیل میدن و خب این نشون میده که چقدر این دو تا منطقه از اهمیت بالایی برخوردارن توی کشور ما. و اگر من بخوام توی اسلاید بعدی فقط دو تا در واقع هاب‌های انرژی موبین و فجر رو و مصرف کنندگانی که دارن از این دو تا هاب استفاده میکنن رو نام ببرم، شما همونطور که مشاهده میکنید توی محصولات اصلی پلیمر مثل پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پی وی سی، پت، ماده های اولیه تولید کننده محصولات پلاستیکی مثل بطری نوشابه یا هر چیز پلاستیکی که شما تصور بکنید، با یه همچین ابعادی که اینجا دارین مشاهده میکنید، در واقع داره مصرف کننده اصلی در واقع یوتیلیتی موبین و فج هستن. شما اینجا مشاهده میکنید یه سری محصولات مثلا پلی کربنات، پت، پی وی سی، کاوچو که ماده اولیه تولید در واقع لاستیک هست، اپوکسی رزین، کاملا وابسته هستن به این دوتا پتروشیمی موبین و فج و کاملا پتروشیمی هایی که مصرف کننده موبین و فرش هستن یوتیلیتی هاشون در واقع 100% ظرفیت کل کشور رو دارن تأمین میکنن. جدا از محصولات نهایی که توی بحث پتروشیمی اینجا بهشون اشاره شده، یه سری محصولات میان دست هم هستن که تأمین کننده خوراک سایر واحدهای پتروشیمی هستن. یعنی شما تصور بکنید ما در واقع مواردی که اینجا آوردیم محصولاتی هستن که به صورت مستقیم یا ظرفیت هایی هستن که به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار گرفتن. بعضا ما میبینیم که در واقع خیلی از محصولات میان دست هم بودن که توی این مناطق ساخته میشدن و خوراک سایر مناطق بودن. یعنی ممکنه شما یه پتروشیمی داشته باشی که توی مرکز کشور باشه، مثل پتروشیمی مهاباد، مثل پتروشیمی لرستان که تولید کننده انواع پلی اتیلن هستن و اتیلنشون مثلا از پتروشیمی کاویان می اومده که وابسته بوده به خدمت شما عرض شود که همین یوتیلیتی سازهای موبین و فجر. و چون الان پتروشیمی کاویان در واقع تولیدش متوقف شده، عملا تو تامین خوراک خیلی از پتروشیمی های دیگه هم اثر گذاشته که ممکن اصلا هیچ ربطی به ماهشهر و عسلویه مستقیما نداشتن و خب این نکته‌ای هستش که کاملا باید بهش توجه بشه.
این موضوع تو بطری هم برای پت فکر می‌کنم تندگویان مطرحه.
ببینید پت تندگویان اصلا مستقیما، یعنی ما خود شرکت پتروشیمی تندگویان مستقیما یوتیلیتی خودش رو از فجر می‌گیره. شما تصور بکنید اگر شما بخواید مثلا الان پت رو مجددا راه اندازی بکنید، اول باید ماده اولیه پت رو تامین بکنید که پارازایلن هست. پارازایلن تو پتروشیمی بوعلی تولید میشه که خود پتروشیمی بوعلی هم مجدداً در واقع مصرف کننده در واقع یوتیلیتی فجر هست. و شما همینطور به صورت زنجیروار در واقع ممکنه که با مشکل تامین خوراک مواجه باشید. یعنی اگر شما تصور بکنید ما بخوایم پتروشیمی تونگویان و پترو راه اندازی کنیم، حتما باید قبلش پتروشیمی بوعلی رو هم راه اندازی کرده باشیم تا بتونیم در واقع به اون خواسته‌ای که داریم برسیم. اما نکته‌ای که اینجاست، خب پس ما الان متوجه شدیم که اهمیت در واقع این اتفاقات اخیر و اهمیت موبین و فجر چیه و چقدر توی سفره ما اثر داره و مهمترین محصولی هم که میشه گفت اینجا داره تأثیر میپذیره بحث همین شرکت‌های پلیمری و پتروشیمی هایی هستن که تولید کننده پلیمر یا تامین کننده خوراک شرکت‌های سایر در واقع شرکت‌های پلیمر ساز هستن.
خب الان براش تدبیری اندیشیده شده، یعنی راهی وجود داره؟
عرض می‌کنم خدمتتون، جدا از بحث پلیمر ما مثلا بحث اوره رو هم داریم. حدود 40% 37% اوره کشور ما که توسط پتروشیمی پردیس تولید میشه داره از موبین انرژی، در واقع مصرف کننده یوتیلیتی موبین انرژی هستش و اینجا تحت تاثیر قرار گرفته. البته خب من نکته رو در مورد اوره بگم، ما چون یه بخش زیادی از اوره کشاورزیمون صادراتی هست، ما طبق برآوردهایی که داشتیم با توجه به اینکه بسیاری از پتروشیمیای اوره ساز ما در سایر مناطق در واقع کشور دایر هستند، ما احتمالاً مشکل تامین داخلی اوره نداشته باشیم، ولی به لحاظ صادراتی احتمالاً با مسئله مواجه باشیم. یا توی بحث متانول، ما در واقع ظرفیت‌های زیاد متانول، یعنی مازاد متانول داریم و عمده متانولمون هم صادراتی، باز از این حیث هم ما فکر می‌کنیم که خیلی مشکل تامین نیاز داخلی نداشته باشه. ولی یه سری محصولات مثل بنزن که ماده اولیه تولید LAB و ماده اولیه تولید مواد شوینده هستند، یعنی ممکنه خود در واقع واحد تولید کننده ماده شوینده مشکلی براش ایجاد نشده باشه، ولی چون بنزن که ماده اولیه در واقع تولید در واقع مواد شوینده هست به مشکل خورده و حدود 88% ظرفیتش هم وابسته هستش در واقع به موبین و فجر، خب این طرف ماده اولیه به مشکل میخوره، تامین خوراک به مشکل میخوره و قطعا در اون سمت هم ما مشکل پیدا خواهیم کرد. در مورد این موضوع که شما میفرمایید حالا چه تدابیری اندیشیده بشه، خب این دیگه بستگی داره که واقعا سیاستگذار بخواد چه روشی رو پیش بگیره، ولی به نظر میرسه کم هزینه ترین و بهترین روش برای اینکه بتونن در واقع جبران بکنن خسارات دیده شده رو یک اولویت بندی هست، یعنی اینکه ما بتونیم تا حد امکان از اون ظرفیت هایی که سالم باقی مونده یا از اون ظرفیتی که مثلا میتونیم از شبکه برق سراسری بگیریم، یه سری پتروشیمی هایی که اولویت دار هستن، یه سری محصولاتی که اولویت دار هستن مثل پت، مثل خدمت شما عرض شود PVC، محصولاتی که 100% ظرفیتشون تحت تاثیر قرار گرفته رو در واقع به مدار تولید برگردونیم و از این طریق بتونیم یه بخشی از اون نیاز اساسی رو تامین بکنیم. یا مثلا شما پتروشیمی کاویان رو در نظر بگیرید که خط لوله اتیلن غرب رو داره تشکیل میده و خودش داره تامین کننده خوراک خیلی از پلیمرسازهایی است که در سایر مناطق کشور هستن. خب احتمالاً اولویت در واقع سیاستگذار این هستش که ابتدا بره پتروشیمی کاویان رو تا حدودی برگردونه که بتونه خوراک واحد در واقع سایر مناطق رو تامین بکنه. خب پس اولین موضوع بحث اولویت بندی هست و اینکه با یک اولویت بندی یه سری از این پتروشیمی ها رو بتونن در واقع فعال بکنن. موضوع بعدی بحث واردات هست. یک سری از این محصولات احتمالاً ما برای بازسازی کل موبین و فجر یه مدت زمان حداقل یک ساله نیاز باشه که در واقع این موضوع انجام بشه. به همین خاطر ما فکر میکنیم که احتمالاً بحث واردات بحث موضوعی باشه که احتمالاً ما باش مواجه باشیم توی یک سری از محصولات و بعد انتظار اینو هم داشته باشیم که تو کوتاه مدت تا زمانی که این تدابیر اندیشیده میشه، تا زمانی که میزان خسارات مشخص بشه دقیقاً ما چقدر خسارت خوردیم و چقدر میتونیم ظرفیت ها رو برگردونیم، چقدر میتونیم واردات انجام بدیم، اصلا بحث تامین ارز هست، بحث اینکه آقا الان چقدر اولویت داره، چقدر تامین ارز، خب قطعا جزء در واقع محصولاتی هستن که از اولویت بالایی برخوردارن، چون تو همه محصولات در واقع شما تو زندگی روزمره مشاهده میکنید که همه نو پلاستیک در واقع استفاده شده و قطعا جزء اولویت های سیاست گذار هستش که این رو تامین بکنه، ولی آیا اینکه چقدر امکان پذیر باشه هنوز مشخص نیست و قطعا توی کوتاه مدت ما فکر میکنیم موضوعی که اتفاق افتاده در قیمت محصولات اثر خودش رو خواهد گذاشت. حتی ممکنه ما تو کوتاه مدت موضوع کمبود هم داشته باشیم که این همه اینا برمیگرده به اینکه سیاستگذار چه سیاستی رو در واقع اتخاذ بکنه که در نهایت ما بتونیم شاهد باشیم که به چه سمت و سوی خواهیم رفت.
ممنون از شما. گفتگو کردم با آقای سیاوش وفا، کارشناس ارشد در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در کیان لایف، درباره شرکت‌های یوتیلیتی ساز که اخیراً در جنگ آسیب دیدن و اثرات توقف خدمات این شرکت‌ها بر زندگی روزمره مردم. ممنون از اینکه با ما همراه بودین. خدا نگهدار.